با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیامرس خان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه نهم ماه می 2015 و 19 اردیبهشت 1394. برنامه رو امروز به چند بخش در واقع برای اینکه مسائل بسیار مهمی در سطح جهانی وجود داره، ولی از ایران شروع می کنم و بعد هر شبت که راجع به خاورمیانه و بویش عربستان که اینا دارن در واقع تمام این منطقه رو به چه سوی دارن می برن، همینطور که در اوکراین به راستی اینا به طرف توحش و بربریت دارن بشریت رو میبرن، به ویژه در واقع در منطقه خاورمیانه و البته در اوکراین و همین ترتیب که به اصطلاح بغل گوش هم اروپاست و هم روسیه. هر شبه که بنابراین یه مقدار راجع به عربستان و جابجایی هایی که در هیئت حاکمه اونجا شده، چهارشنبه آینده امریکا قراره از این به اصطلاح سران کشورهای عرب جنوب خلیج فارس مهماندارشون هست، دولت امریکا چه برنامه هایی دارن، مسافرت آقای جان کری به اونجا همین دیروز چه نتایجی و چه پیامدهایی خواهد داشت، چه اثراتی روی مذاکرات اتمی خواهد گذاشت و خلاصه کل این عوامل و اینه که امریکا در تغییراتی که در سیاستش، برای که امریکا هدفش اینه که در درجه اول بره بر چین رو محاصره بکنه و از غرب هم روسیه رو میخواد نه تنها منزوی بکنه، از پا در بیاره، در نتیجه هدفش کاملا الان آشکاره، یعنی یکی از سیاستهایی که اوباما در پیش گرفته اینه که اداره چیز رو، منطقه خاورمیانه رو و عربستان و اسرائیل، عربستان و یارانش و اسرائیل بسپره که اینا یه اتحادی بینشون به وجود بیاد که اینجا رو بتونه، اداره اینجا رو به دست اینا بسپره و خودش نیروهاش رو منتقل به طرف پیوت، خودشون پیوت تو دی ایست، یعنی به اصطلاح حرکت یا چرخش به طرف شرق برای محاصره چین. بر اساس تمام این تحرکات به نظر من در این زمینه است و باید دید که چه عواقب وحشتناکی واقعا برای کل منطقه خواهد داشت. بنابراین بخشی از برنامه رو سبت منتها من یادم رفت هفته گذشته که 40 سال پیش جنگ ویتنام خاتمه پیدا کرد و ملت ویتنام بزرگترین قدرت نظامی جهان رو شکست دادن و مناظرش هنوز هست که اینا چطور از پشت بام بهشتر سفارت امریکا با هلیکوپتر آخرین نفراتشون در رفتن. زیاد صداش در نیومد و در نتیجه صحبتی راجع به این قضیه نشد. میخوام یه مقدار راجع به این قضیه صحبت بکنم که امریکا از سال حتی 1954، یعنی بلا فاصله بعد از اینکه مردم ویتنام فرانسه رو در DMBM4 شکست دادن، یعنی این بعد از جنگ دوم جهانیه، چطور امریکا مستقیماً وارد جنگ علیه مردم ویتنام شد بلا فاصله بعد از جنگ دوم جهانی، برای اینکه مردم ویتنام با خود هوشیمین عهد مودت با امریکا و متفقین علیه ژاپن بست و ژاپن رو در واقع در خاک ویتنام این ویتمین و به اصطلاح نیروهای طرفدار هوشیمین بودن که شکست دادن. ولی بلا فاصله موقعی که میخواست ویتنام استقلالش رو به دست بیاره، امریکا رفت به کمک فرانسه برای اینکه دوباره فرانسه برگرده. از سال 1954 به بعد. ولی ما میدونیم که بالاخره فرانسوی ها شکست خوردن و قرار شد که کنفرانس ژنو در حقیقت تشکیل شد و قرار شد که به اصطلاح این کشور متحد بشه. در واقع بعد از اینکه به اصطلاح فرانسوی ها دوباره میخواستن اونجا رو بگیرن، ویتنام رو دو تیکه کردن در 17 پارالل، یعنی به اصطلاح در خط به اصطلاح خط مرزی به اصطلاح 17 نصف النهار، یا به اصطلاح خط به اصطلاح چیز عرشبه که دو شقش کردن. قرار بود در سال 1954 انتخابات بر اونجا بشه، امریکا نذاشت. به یک آدمی به اسم دیم بینفو چیز رو سر کار آورد که آدم بسیار مرتجع، آدم خوش رو عرشبه که، و در نتیجه به اصطلاح جنوب رو از شمال جدا کرد، نذاشت که به اسلام مطابق کنفرانس ژنو انتخابات برقرار بشه. برای اینکه خود ایزنهاور در اون زمان گفت که اگر در اونجا انتخابات بشه 80% از مردم به خوشبینی رأی خواهند داد و این براشون بگذاریم. بعدش کندی اومد و اونجا به اصلا جنگ رو دیگه مستقیما آغاز کرد و این جنگ تا 1975 طول کشید و مردم ویتنام آمارش رو به عزیزان خواهم داد که لااقل 4 میلیون کشته دادن. آمارش رو برای عزیزان از دو منبع که به دست آوردم، برای اینکه ما تاریخ رو نباید فراموش بکنیم، باید بدونیم که اینا در سطح جهانی فقط خاورمیانه نیست، فقط عراق نیست، فقط افغانستان نیست، فقط جنگ کره نیست که میلیون ها انسان اونجا رو هم، فقط سومالی و پاکستان و یمن نیست. باید ببینیم بعد از جنگ دوم جهانی چی گذشته و اینا چه بر سر بشریت بردن. چند 10 میلیون انسان رو کشته و زخمی کردن تا به الان. آمارهایی از ویتنام خواهم آورد، چون ما موقعی که در واقع جنگ ویتنام تموم شد ما در زندان قصر بودیم و در اون زمان سیوم آوریل 1975 که در حقیقت اردیبهشت خودمون باشه، اوائل اردیبهشت، و ما اونجا جشن گرفتیم در زندان. در حقیقت در بند 4 و 5 و 6 زندان قصر جشن گرفتیم. چه کسانی عزا گرفتن؟ آقای عسکر اولادی، آقای حاجی امانی، آقای حاجی انواری و آقایان، همون آقایانی که سال 55 به شاه سپاس گفتن، از زندان آزاد شدن و سر از نجف در آوردن. اونا شکست امریکا به پیروزی ویتنام، مردم ویتنام رو عزا گرفتن. اینا نکاتیه که چه کسی دیگه عزا گرفت؟ آقای ربانی شیرازی که مردم ایران نوشو فقط میشناسن، که در اتومبیل پرش زرنگ 1 میلیاردیش 5 صبح با سرعت 200 کیلومتر در ساعت میره، بغل دست یک دختر زیبای 20 ساله تصادف میکنه و کشته میشه. ولی مردم ایران نمیدونن که خود ربانی شیرازی که بوده با ما تو زندان تو بند 6، خود من 2 سال باهاش بودم و هر روز میباید چهرهشو میدیدم. تنها کسی بود، در واقع تنها کسی بود توی زندان، در حقیقت بند 6 زندان قصر، که سواک، یعنی در حقیقت شهربانی و سواک، اجازه میدادن که مقالات سیاسیش بره بیرون. سواک و یا شهربانی اگه قلم یا کاغذی دست ما میداد چوب و فلک میشدیم، مثل خود من که چوب و فلک شدم، تا پامون خون بیفت و خون بزنه به دیوار. ولی آقای ربانی شیرازی مقالات سیاسیش که علیه مجاهدین و علیه چپ بود به خارج فرستاده میشد. اون تنها کسی بود که واقعا حق داشت. یکی دو نفر دیگه که ترجمه های انگلیسی میکردن، مثل آقای علامه زاده و یا عباس سماکار، که اونا مسائل هنری رو واقعا یک کتاب هنری رو داشتن ترجمه میکردن. ولی ربانی شیرازی مقالات سیاسیش علیه چپ و مجاهدین اجازه داشت که به بیرون بفرسته. به همین دلیل که نوش باید سوار ماشین حالا صحبت خواهم کرد اگه رسیدیم سر مسئله دیدگاه های اصلت که بنیانگذاران مثل جان جی و الکساندر همیلتون و جین مدیسون رو من هفته گذشته باز کردم که میگه اونهایی ثروتمند هستن. ثروت در حقیقت بسیده به استعداد داره، یعنی اونهایی که استعدادشون از همه بالاتره ثروتمندترین هم، مثل آقای نیلز بسا عرصبت های عدلسون قمارخونه دار معروف و یا ربانی شیرازی و نوه‌هاش، اینا با استعدادترین هم. به همین دلیلی که میتونن سوار پرش های به استراشیز یک میلیاردی بشن و تو خیابون های تهران جولون بدن با سرعت 200 کیلومتر در ساعت. اینه داستان. حالا به هر حال مسئله ویتنام منو کشون به اونجا که چه کسانی عزا گرفتن پیروزی مردم ویتنام رو و شکست امریکا رو. اگه ما بخوایم این رژیم رو بشناسیم، حالا راجع به این رژیم ها صحبت، باید به این گذشته ها برگردیم و ببینیم در همون زندان قصر چی گذشت، اینا کی بودن، چون راجع به این قضیه نوشته نشده. فرضاً کتابایی راجع به خاطرات ویسا زندان قصر آقای عباس سماکار نوشتن، من یک شورشی هستم، ولی متاسفانه به مسائل سیاسی اون زمان زندان قصر اشاره نکرده که مثلا همین ربانی شیرازی کی بوده، چی بوده و داستانش چیه. به هر حال اینا همه به هم ربط پیدا میکنه که ماهیت این رژیم رو اگه بخوایم ما دریابیم باید مهرهای اصلیش رو بشناسیم. و واقعا همین تصادفی که نوه ربانی شیرازی کرده برای مردم ایران واقعا چشاشون رو باز میکنه که کیا در رأس این حکومت هم، چه کسایی قدرت دارن، چه کسایی ثروت‌ها در دست کیاست و اینا رگ و ریشه هاشون به کجا میرسه. آیا اینا با سواک و CIA از همون درون زندان به توافقهایی نرسیده بودن؟ در حال و بعدش راجع به 70 سال سالگرد شکست نازی‌ها میخوام یه اشاره‌ای بکنم و اگر برسیم پاسخ به سوالات، ولی من کوشش میکنم که ابتدا از ایران شروع بکنم و دلم میخواد برگردم به اون نامه مفصلی که یکی از عزیزان از ایران برای من نوشته بود و 2 هفته پیش اشاراتی بهش کردم. ایشون در اون نامه همینطور که اشاره کردم گفته بود که تضاد اصلی در حال حاضر در ایران بین دولت و حکومته. بنابراین ما باید در این تضاد ما باید طرف دولت رو بگیریم. حالا با این رو باید بررسی بکنیم ببینیم واقعا اینطوره. و من دلم میخواد از چند مقاله استفاده بکنم که توسط اصلاح طلبا، منتها اصلاح طلبای سبز، من اصلاح طلبای زرد، اینا رو نوشتن. اولین مقاله‌ای رو که من میخوام ازش استفاده بکنم، همه اینها از سایت کلمه میاد. آقای مرتضی کاظمیان در 13 اردیبهشت مقاله مفصلی نوشته زیر عنوان ظریف وزیر خارجه یا سخنگوی دادگاه انقلاب. ظریف در مصاحبه PBS میگوید ما هیچ کسی را به خاطر عقیدهش زندانی نمی کنیم. کسانی که دست به جرم می زنند، کسانی که قوانین کشور را زیر پا می گذارند، نمی توانند پشت عنوانهایی مانند روزنامه نگار یا فعال سیاسی پنهان شوند. بعد خود آقای کاظمیان میگه که سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نه تنها نسبتی با واقعیت‌های سیاسی قضایی در ایران برقرار نمی کند، عزیزان ببینن چه سرکوب ها چه شدتی پیدا کرده. حالا صحبت می کنم که با رهبران جنبش معلمان چی کار دارن می کنن. چند مقاله بسیار جالب اخیراً در کلمه اومده که عزیزان حالا من بهشون اشاره می کنم. یکی توسط آقای رضا علیجانی زیر عنوان جاسوسان اسرائیل در ایران، بسیار مقاله خوندنیه. یکی دیگه مصاحبه‌ای که آقای ابوالفضل قدیانی داره با روز آنلاین، یکی هم همین مقاله‌ای که آقای مرتضی کاظمیان و خبری که در کلمه هست راجع به جنبش معلمان که بسیار پر اهمیته و من یک سلسله نقل قول ازش خواهم آورد. سخنان وزارت وزیر خارجه جمهوری اسلامی هیچ با واقعیت نسبتی نداره، بلکه به شکل محسوسی واجد پیامدهای منفی در بخش مهمی از بدنه اجتماعی حامی دولته. بر این که خیلی ها حامی دولت بودن، از جمله نویسنده ی همین نامه که به اصطلاح ما را هم میگه که به چه دلیل تو اصلا از روحانی انتقاد میکنی، ما باید کاملا پشت دولت باشیم برای اینکه تضاد اصلی بین دولت و به اصطلاح دست راستی های به اصطلاح حاکم هم. و این مستقل از مخدوش ساختن تصویر وی در مجامع جهانی است. چارلی روز که باهاش مصاحبه کرد در پی بی اس، یه صهیونیست وحشتناک مثل مار سمیه، سوالاتش رو میدونست که چجوری تنظیم بکنه برای اینکه بندازه ظریف رو توی دام، که ظریف خودش رو در این دام کاملا انداخت، به این معنا که انکار کرد که به طور کلی ما روزنامه نگارا به خاطر روزنامه نگاریشون انتقاد یا سیاسی زندانی سیاسی، انکار کرد. خب چارلی روز به چه دلیل اینا رو میپرسه؟ این آدم این افعی سمی واقعا، برای اینکه بگه که این که وزیر خارجشونه و دیپلمات تاپشونه این طور واقعیات رو انکار میکنه، چطور ما میتونیم به این دولت و به این حکومت اعتماد بکنیم بر سر مسئله اتمی؟ مسئلهشون اینه. آقای ظریف که خودش یک دیپلمات برجسته میدونه، به جای اینکه فرضاً جواب نده به این سوال یا بگه در ایران قوه قضاییه مستقل به من ربطی نداره، ولی این کار رو نمی کنه، واقعا به عنوان سخنگوی قوه قضاییه صحبت می کنه. حالا در همین کلمه خانم زهرا امیری یه مقاله دیگه داره که از آقای ظریف انتقاد می کنه، ولی آخرش میگه که آره این دستراسی ها می خوان ضربه بزنن به دولت که این کارا رو می کنن. یعنی داره توجیه می کنه، یعنی یه آدم زرده، در حالی که به نظر من دیدگاه آقای کاظمیان کاملا درست‌تره، ابوالفضل قدیانی کاملا درست‌تره، که اینا خودشون طرفدار و حامی و بخشی از همین سیستمه و داره آقای ظریف داره دفاع میکنه از قوه قضاییه و تبدیل به سخنگوش میشه. اونجایی که ظریف باید بکوشد تا اعتماد طرف مقابل را، یعنی در گفتگوهای اتمی، به ادعای نظام سیاسی در حوزه انرژی هسته‌ای جلب بکنه، در حالی که با این کار خب خیلی ساده است، میگن به این دولت و به این حکومت چجوری میشه اعتماد کرد. ظریف در حال هرچند که در حالی مقوله روزنامه نگار زندانی در ایران را نفی یا توجیه میکند که در سالهای اخیر نهادهای مستقل حقوق بشری چون دیدبان حقوق بشر و گزارشگران و بدون مرز و خود مردم، حالا ما به اینا همشون اینا سازمانهای قلابی هم که دنبشون به یه جای بسته است، هم گزارشگران بدون مرز و هم دیدبان حقوق بشر و امثال هم، ولی خود مردم از تبدیل جمهوری اسلامی به یکی از بزرگترین زندانها در جهان برای روزنامه نگاران فعال خبر دادن. مردم ایران میدونن، نه این که نمیدونم این دیدبان حقوق بشر و امثال ها. سخن وزیر خارجه دولت روحانی تکرار ادعاهایی است که در سالهای اخیر توسط مقامهای ارشد قضایی بیان شده است، کاملا یعنی کاملا در یه خط. از اینجاها باید تضادها رو بیرون آورد که ببینیم تضاد عمده یا تضاد اساسی بین دولت و حکومت. چنانچه محسن اژه‌ای دیگه از کسی آدم کشتر، قاتلتر، دستراستیتر، سلفیتر و داعشیتر از محسن اژه‌ای میتونیم پیدا کنیم؟ حالا بگذاریم از دیگرانشون مثل مصطفی عرصه وجه پور محمدی و امثال هم، اینا تمام قاتلان فرزندان کشور ما. محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون قوه قضاییه معتقد است که یک فرد به عنوان اینکه روزنامه نگار است تحت تعقیب قرار نمیگیرد. ابدا. ممکن است فردی مرتکب جرمی شده باشد و این جرم اصلا ربطی به کار و حرفه او نداشته باشد. شاید هم این فرد به واسطه شغل خود مرتکب جرمی شده باشد. این همه روزنامه نگار. یا محمد جواد لاریجانی از آدمخوارای دیگه، دبیر حقوق بشر قوه قضاییه در مصاحبه با رسانه‌های خارجی تأکید می‌کند که هیچ خبرنگار یا روزنامه نگاری به خاطر روزنامه نگاری، این حرفای آقای چیز ظریف، مقام‌های ارشد قضایی جمهوری اسلامی برای اینکه از زیر بار سنگین دلیل بازداشت ده‌ها روزنامه نگار شانه خالی کنند، با جدا ساختن دلیل محکومیت روزنامه نگاران از تخصص حرفشون میکوشن به کمان خود انتقادهای حقوق بشری را نفی کنند و توضیح بدن. این در حالی است که قریب به اتفاق روزنامه نگاران بازداشت شده در جریان بازجویی ها و فشار امنیتی قضایی وارد شده به ایشان در مورد اصلی ترین اقدام خود یعنی فعالیت مطبوعاتی بازخواست و مجرم شناخته شده. سیاسی نیستن؟ سخن اخیر ظریف به شکل معناداری، حالا فقط ظریف نیست. حالا ببینیم خود آقای روحانی چی؟ آیا تو همین خط نیست؟ سخن اخیر ظریف به شکل معناداری یادآور اظهار نظر مهم و مشابهی از روحانی است؟ فقط اون نیست. رئیس دولت بنفش نیست؟ خود در چند مصاحبه با رسانه‌های خارجی به جای اون که مسئولیت اقدام‌های دستگاه قضایی را متوجه این عرصت قوه بکنه و یا بحث تفکیک قوا در جمهوری اسلامی پاسخ بده از طریق تفکیک قوا، بگه به من ربطی نداره، دستگاه قضایی جداست، در مقام انکار و یا توجیه بازداشته روزنامه نگاران است. به عنوان نمونه سال پیش روحانی در گفتگوی با شبیه NBC و در پاسخ و پرسشی در مورد وضع خبرنگاران ایرانی و همسرش میگه ممکن است افرادی به دلایل امنیتی و یا غیر امنیتی در چارچوب مقررات قوه قضاییه احضار شوند و دستگیر شوند و مورد بازجویی قرار و پروسه قضایی انجام بگیرند. روحانی همچنین در سخنی تأمل برانگیز گفته بود من مطمئن هستم دستگاه قضایی ایران در چارچوب قانون و مقررات و عدالت پرونده ها رو دنبال خواهد کرد. ازم دقت بکنید که فقط ظریف نیست، روحانیه. حالا میریم به وزرای دیگه شون که ببینیم واقعا تضاد اصلی بین دولت و حکومت. هم ظریف و هم روحانی باید بدانن که نفی سرکوب و تهدیدی که متوجه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی است و توجیه احکام قضایی غیر منصفانه که در روندی مغایر با قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، حتی یعنی در واقع خود همین قانون اساسی رو بدون تنازل اجرا نمی کنن بلکه سوء استفاده ازش می کنن. بازی یک بازی دو سرباخته. انگیزه اینجاش نمیشه با آقای کاظمیان موافق بود. میگه که انگیزه اصرار روحانی و ظریف برای نشستن در جایگاه وکیل قوه قضاییه و پاسخگوی دادگاه انقلاب معلوم نیست. معلوم است به نظر من. یعنی که نمیشه انکار. بخشی اینا خودشون بخشی از همین سیستم هست، بخش جدایی ناپذیری از همین سیستم هست، مهره های سیستم هست. دلیل این روی کرد هر چه باشد نتایج منفی برای دولت روحانی در پی خواهد. از نظر داخلی حالا این نکته مهمه، مردم از اصلاح وضع مستقر مأیوس و دولت تدبیر امید را تافته ای جدا از جامعه خواهند دانش. یعنی چه؟ یعنی تضاد رو مردم بین دولت و حکومت نخواهند دید، بلکه بین دولت و حکومت از یک سو و قاطبه مردم لااقل 85 تا 90 درصد از مردم از سوی دیگه میبینم. میخوام این عزیز رو تضادهاش رو به چالش بگیرم. ولی آیا فقط ظریف و روحانی هم که اینا دو نفر دیگه برجسته ترین و محبوب ترین در واقع اعضای این دولت هم. ببینیم که در واقع بقیه وزراشون چجوری عمل کردن، از وزیر دادگستریشون تا وزیر کشورشون تا وزیر ارشادشون تا وزیر اطلاعاتشون تا وزیر کارشون و سایرین و البته تمام بسیار مشاورین اقتصادیش که من هفته های گذشته ازشون اسم بردم که سرسپردگی از نظر اقتصادی، سرسپردگی کامل و بلا شرط احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی رو پذیرفتن، که من دو هفته پیش در جواب به این نامه عزیز نوشتم که بانک جهانی داستانش چیه و پذیرش احکامش. یعنی که هفته گذشته هم من صحبت کردم که حتی فردی مثل نلسون مندلا که پذیرفت این احکام رو بعد از اینکه بردنش به داووس تو گوشش خوندن و قبول کرد، چطور در واقع افریقای جنوبی رو به خاک سیاه نشوندن. همین به اصطلاح سیاهانی که در حقیقت در قدرت شریک شدن در افریقای جنوبی. ولی ببینید اینا چه بر سر معلمانی که در حال اعتصابن و از دهم اسفند سال گذشته که مبارزه معلمان آغاز شده متوقف شدنی نیست. و ببینید چه سرکوبی از اینا میشه. آقای هاشمی رو که اون حتی مخالف بود که به اصطلاح در رأس دبیرکل قانون به اصطلاح صنفی معلمان بود، وادارش کردن که استعفا بده. و بعدش بعد از اون آقای اسماعیل عبدی میاد جاشو میگیره و سخنگوی در حقیقت قانون صنفی معلمان به دست آقای بهشتی لنگرودی. ببینید در کلمه مقاله ای هست که من فقط بخشایش رو میخونم که این دولت چه بر سر معلم ها داره میاره. آقای عبدی و این در حالیه که وزیر اطلاعاتشون همین پریروز که رفته بود در یه جایی نماز بخونه و همچی کار بکنه، گفت که ملت ایران نه تنها در امنه بلکه شادابه، کاملا شادابه، ملت ایران کاملا شادابه زیر لوای آقایان. آقای عبدی این از کلمه 18 اردیبهشت مال دیروزه. 13 اردیبهشت به وزارت اطلاعات احضار میشه. یعنی بعد از اینکه آقای هاشمی زیر فشار وزارت اطلاعات استعفا میده، آقای عبدی میاد جاشو میگیره. 13 اردیبهشت به وزارت اطلاعات احضار میشه و در آنجا به مدت 3 ساعت تحت سنگین ترین بازجویی‌ها قرار میگیره. بازجویی‌ها همراه با فحاشی و خشونت لفظی. شکنجه یعنی چه؟ فقط شکنجه جسمی و فیزیکیه. حالا نظر آقای ابوالفضل قدیانی رو میخونم برای عزیزان. شکنجه فقط جسمی نیست، فیزیکی نیست، حتی CIA همینو کشف کرده، میتونه روانی باشه. متن اجرای احکام اوین مبنی بر 10 سال حبس را آوردند و به آقای عبدی گفتن یا به شکل عمومی استعفای خود را اعلام کنه یا 10 سال حبس از همونجا اجرا خواهد شد و میفرستنش به اوین. آقای علیزاده وکیل اون هم بهش اطلاع میدن که عبدی را برای حکم 10 ساله به اجرای بیاد و معرفیش بکنه. 10 سال حکم به اصلا زندان. ما زندان سیاسی نداریم، روزنامه نگارا به خاطر روزنامه نگاریشون که نمیرن زندان. به عبدی گفتن اگر میخوای حکمت اجرا نشود، به محض اینکه از وزارت اطلاعات خارج شدی باید در صفحه فیسبوک خود اعلام کنی که از دبیر کلی استعفا میدهی و در تجمع شرکت نمی کنی. تصورشو بکنید در چه شرایطی اینا را کرد. در مورد آقای بهشتی هم دقیقاً همین مسئله رو که سخنگوی به اصطلاح قانون صنفی معلم هست، همین مسئله تکرار. هر دو هر شبه که متنی که این دو در فیسبوک خود نوشتن چیزی بود که وزارت اطلاعات بهشون داده بوده و با کمی تغییر. چهارشنبه هم مسئول زینالزاده سید مصطفی قریشیان احضار شدن و به اینا گفته شد در تجمعات شرکت نکنن و فعالان صنفی در نتیجه در زاهدان و ده ها شهر به مبارزشون دارن ادامه میدن. از سرنوشت آقای رسول بوداغی هم اطلاعی در دست نیست. این وزیر اطلاعاتشون که میگه آره کشور کاملا در امن و امان و مردم شادابن. ولی میخواستم یه مقاله دیگه از با سایت کلمه بخونم و به عزیزان پیشنهاد میکنم که مقاله آقای رضا علیجانی رو در کلمه راجع به جاسوس‌های اسرائیل در ایران که چطور جاسوس‌های اسرائیل تا بالاترین سطوح وزارت اطلاعات تا بالاترین اطلاعات سپاه نفوذ کردن و چندین نفرشون رو به این که صداش در بنیارن البته اعدام کردن. ولی واقعا وزارت اطلاعاتی که اینطور به معلم ها فشار میاره، اینطور نرگس محمدی رو دستگیر میکنه و میدونه که ایشون ناراحتی عصبی و نا اعصاب عصبی داره، اینا واقعا در خدمت چیه؟ غیر از این که در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم که نظر خود من از ابتدا بودم. در برابر اینا آقای قدیانی در مصاحبهش در این حال میگه که تحرک، فعالیت و انگیزه ها کمتر شده در اینکه اخیراً ایشون از زندان اومده بیرون. من قبلا مقاله ای که از ایشون خوندم هنوز در زندان بود و اینا از زندان در حقیقت نوشته بودن و به بیرون داده بودن، ولی الان که اومده نظرش روز آنلاین میپرسه که وضعیت رو چطور میبینی، وضعیت جامعه رو. به یه تحرک، فعالیت و انگیزه ها کمتر شده، اما به اعتقاد من هرگز جنبش از بین نرفته. جنبش سبز همچنان زنده است، منتها البته در کف خیابان ظهور و بروز نداره. کاملا به نظر من همینطوره، زیر پوست شهر علی ظاهر سرکوب شده اما در حقیقت سرکوب نشده و توان سرکوبش هم نیست. چرا؟ به این معنا که مردم همچنان ناراضی هم. 90% از مردم، بیشتر. فقط اونایی که این کرسا و اینا رو میرونن و تو خیابانای تهران جولون میدن، فروشگاه های ماشین پورش و لمبرگینی و عزیزان تصاویرش رو ببینن. اونا هم شادابن هم امنن. و وزیر اطلاعات آقای علوی هم در خدمتشونه، وزیر ارشاد آقای جنتی هم در خدمتشونه، پسر احمد جنتی شده وزیر ارشاد که ببینید کار به کجا کشیده که صادق زیبا کلام هم یه نامه مفصل علیهش نوشته که چرا کتابای منو سانسور کردی. البته کتابای آقای زیبا کلام معلومه که چیه، تولد اسرائیل هر شبت که، ولی به هر حال ایشون هم یک وزیر ارشادشون هم یک به اصطلاح سانسورچی قهاره. و این نارضایتی عمیق‌تر و گسترده‌تر شده و همون نسبت هم جنبش گسترده‌تر و عمیق‌تر شده. منتها کسی اینا رو نمی‌بینه. اینا زیر پوست شهر داره انجام میشه و از کمی به کیفی خواهد رسید. منتها آتش زیر خاکستر است، چون نارضایتی دائما گسترده‌تر شده. برای اینکه حاکمیت در هیچ عرصه‌ای و در هیچ بعدی از ابعاد نتوانسته رضایت مردم را جلب کند، بلکه بر نارضایتی ها افزوده و از این جهت نارضایتی ها کاملا مشهود است و نارضایتی از حاکمیت به چشم می خورد. بعد در جای دیگه گفتگو و به اصطلاح مصاحبه مفصله و واقعا خوندنی در سایت کلمه اومده، البته در روز آنلاین هم هستش. بعد میگه که حشر موسوی، کروبی و زهرا رهنورد به فرمان خامنه ای و به خواست او بوده. عزیزان کسایی که زرد نباشن و سبزن از رهبر معظم آیت الله خامنه ای، خیر خامنه ای به خواست او بوده، ادامهش هم به خواست و اراده اوست. حالا چرا این حصر انجام شده؟ باید ببینیم چرا. چون آقای موسوی و آقای کروبی به خانم زهران الورد نمیتوانستن تحمل کنن، از آزادی اینها میترسیدن، از محبوبیت آنها وحشت دارن، از پایگاهی که اینها میان مردم دارند وحشت دارن. به خاطر همین ترس است که این حرف‌ها را ادامه میدهن. این یکی از کارهایی است که دولت باید اقدام کنه. و بعضی یکی از قولهای آقای روحانی است. او رئیس شورای عالی امنیت است. او میتواند در جلسات آن را در دستور کار قرار بده و اگر هم رأی نیاورد بیاد به مردم گزارش بده، به مردم گزارش بده تا مردم بدانند که دارد در اون زمینه اقدام میکنند. ولی آقای روحانی میخواد که اقدام بکنه. اینا بخش جدایی ناپذیری از همون سیستم هست. مدافع قوه قضاییه، رهبرشون رهبر معظمه و دستورات اون رو اجرا میکنه. حالا این یک سلسله نکته است. ولی من میخواستم اشاره به مقاله دیگه بکنم و بخشهایش رو بخونم راجع به مسئله اتمی. ملت ما در یک برهه تاریخی فوق العاده حیاتی قرار گرفته که باید هوشیار باشه، آگاهیشو ببره بالا و تا جای ممکن بدونه که در پشت پرده چی میگذره. در پشت پرده همین قراردادی که قرار بسته بشه و ما فرض رو میذاریم که این قرارداد بسته بشه و ما هم مثل آقای قدیانی از بسته شدن این قرارداد دفاع میکنیم. ولی باید در این حال بدونیم که متضمن چه چیزهاییه. اینا رو هم باید بدونیم. مقاله‌ای در Information Tree Rank House اومده به قلم آقای اکبر تربت. آقای اکبر تربت در همین لس آنجلس در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا تدریس میکنن و این رو عزیزان میتونن در Information Clearing House 5 ماه مه همین 2015 ببینن. مقاله مفصله و من با تمام متن مقاله موافق نیستم، منتها نکاتی توشه که برای ملت ما میتونه درس هایی توش باشه. میگه که اینطور که معلوم است دولت‌های اروپایی و امریکایی با اعمال استراتژی زور سیاسی موفق شدن ملاهای تهران را مجبور به برچیدن بخش‌های حیاتی و اساسی زیرساخت اتمی ایران بکنن، که بعد اینا رو لیستش رو میده که فرضاً از 19,000 سانتریفوژ که قرار بود مثلا نسل دوم و نسل سوم هم توشون باشه الان فقط 5,060 کار خواهند کرد، بقیه بسا از کار خواهند افتاد و اونم نسل اول خواهند بود. چه بر سر به اصطلاح فردو خواهد رفت که در فردو عملا تمام فعالیتاش متوقف میشه و سانتریفوژاش، و حتی در اونجا در مورد نه عرصبت که غنیسازی اورانیوم و نه راجع به سانتریفوژهای نسل‌های مدرن‌تر میشه اونجا مطالعه کرد و پژوهش کرد. حالا برای چی میخوان اونجا پژوهش بکنن هنوز معلوم نیست، ولی عملاً فردو که میتونست محافظت باشه از بمب‌های سنگرشکن یا بمب‌های اتمی اسرائیل و یا امریکا، اونجا در حقیقت دیگه به اصطلاح این عملیات کاملاً متوقف میشه. و عراق هم ما میدونیم که اون هسته یا کور اصلیش باید عوض بشه برای اینکه پلوتونیوم کمتری به حساب تولید بکنه و حالا باید ببینیم که آب البته رآکتورهای آب سنگین هیچ گاه دیگه ایران نمیتونه چیز بکنه و باید ببینیم این آب سنگین رو هم نگه میدارن یا نه و پلوتونیومی هم که تولید میشه به خارج باید فرستاد. و بعدش هم ما میدونیم که از 10,000 کیلوگرم هر شبت که اورانیوم غنی شده یه در حد یا یه ذره کمتر از 5% باید به خارج فرستاده بشه یا از بین بره. بنابراین عملاً در این که آنچه که در حقیقت حکومت و دولت‌های ایران می‌خواستن این بود که و به اصطلاح تا حد زیادی هم برای مردم ایران قابل قبول بود که مطابق همین آماری که آقای تربت میگه بین 40 تا 200 میلیارد دلار خرج این پروژه ها شده. این بود که یک بتونن در حقیقت خوراک به اصطلاح نیروگاه برق اتمی چیز رو بوشهر رو تأمین بکنن، یک از طریق به اصطلاح اورانیوم غنی شده حدود 5%، و یکی دیگه هم میله های که برای رآکتور تهران که برای ایزوتوپا هست که اون میله ها باید در حد تا 20% در حقیقت غنی شده به اصطلاح اورانیوم تا 20% که ایران قادر شده بود نه تنها تا 20% اورانیوم رو غنی بکنه بلکه میله ها رو هم خودش بسازه، یعنی آلیایش رو هم به دست آورده متوقف شده. بنابراین به نظر من در این حد این گفته آقای اکبر تربت درسته که معلوم است که دولت های اروپایی و امریکایی با اعمال استراتژی زور سیاسی تونستن ملاهای تهران رو و ملاها رو نه دولت رو خود خامنه ای رو حالا صحبتش رو خواهم کرد مجبور به برچیدن بخشای حیاتی و اساسی زیر ساخت اتمی ایران بکنن. دیپلماسی اعمال زور شامل سه عنصره که یه خاص رو مطرح میکنه، یک دیمند، دیمند فقط خاص نیست بلکه یه خاص تحکمامی است و از بالا دیمند، بعدش تشدید و بعد میذارن زمان همینطور بذارن اسرائیل هی به اصطلاح تهدید بکنه و تهدید بکنه که من فردا حمله میکنم پس فردا حمله میکنم، زیر این تهدیدها که امریکا بهش میگه از این تهدیدها بکن و بعدش تحریم اقتصادی که از پا در بیاره اقتصادو و بالاخره ملاها رو وادار میکنن که به اصطلاح اصطلاح که نرمش قهرمانه چیز بکنن. حالا نکاتی رو که من میخواستم چون وقت نداریم نکاتی رو که میخواستم به عزیزان برای ملت ما توی این مقاله اومده به نظر من نکات مهمیه. میگه اوباما با تأیید تمام این ملاحظات که در واقع برنامه اتمی ایران عملاً واقعا متوقف میشه گفت چون رهبر معظم، نمیگه آقای خامنه‌ای، میگه سوپریم لیدر یعنی در حقیقت رهبر معظم علیه تولید سلاح اتمی فتوا داده است، این چارچوب به ایران فرصت میدهد ثابت کند که برنامه اش واقعا صلح‌آمیزه. حالا که رهبر معظم کرده گفته حالا ثابت بکنید. و چطور ثابت میشه؟ به اصطلاح IAEA یعنی به اصطلاح انرژی اتمی دائم مطابق به اصطلاح چیزهای الحاقی تمام جاها رو حالا عرض خواهم کرد که بازرسی ها به چه صورتی خواهد بود، از بندرگاه ها گرفته تا معادن اورانیوم گرفته تا تمام زنجیره‌ای که میاد و قرار شده تا 3.67 اون 5000 سانتریفوژ غنی بکنه، تمام اینا زیر نظرم مستقیم به سا سازمان انرژی اتمی قرار میگیره و مأمورینش که هر لحظه میتونن بیان اونجا بدون خبر، یعنی که پروتکل الحاقی بدون خبره و حتی پایگاه‌های نظامی که عزیزان اگر به حرفای اخیر آقای عراقچی گوش بکنن کم کم و کم کم آقای عراقچی داره میگه که خب اینا پروتکل الحاقیه میتونن تا علاقه ای رو نهایی بیان و مسئله نظامی هم مسئله نیست، اونم جز پروتکل الحاقیه. کم کم و کم کم داره به اصطلاح آشکار میشه. اوباما در پیام نوروزی خود به مردم ایران نیست از لغت فتوا توسط رهبر معظم صحبت کرد. استفاده اوباما از لغت فتوا، آن هم بیش از یک بار، نشان می‌دهد که او مستقیماً با روحانیت حاکم در رابطه است. از ابتدا هدف من و عزیزان گفتم که راجر کوهن 1388 که به ایران اومد، یکی از سران همین سلفی های آدم خار بهش گفته بود ما نمیذاریم اصلاح طلبا با امریکا به توافق برسن، کنار بیان، ما باید کنار بیان، که حالا ما میدونیم که اینطور شده. یعنی اوباما در رابطه مستقیم با بیت ولایته و به قول آقای قدیانی تو این مصاحبهش میگه ظریف و روحانی کیه؟ خامنه ای با امریکا به توافق رسیده و اینا دارن احکام خامنه ای رو اجرا میکنن. اینا کاره ای نیستن، اینا فقط پادوهای خامنه ای هستن. آقای قدیانی این رو به آشکار در بحث مصاحبهش میگه. اوباما که خود در رأس یک دولت به اصطلاح غیر مذهبیه، سکولاره، دولت امریکا قرار دارد، آمدن فراموش میکند که فتواهای خمینی، فتوا هم برای کشتن سلمان رشدی صادر شد و هم موجب کشتار هزاران زندانی سیاسی شد. با فتوای همین خمینی 4000 زندانی رو قتل عام و حلق‌آویز کردن و تیربارون کردن. فتوا آقای اوباما از رهبر معظم. و بعد میگه که علی خامنه‌ای و حسن روحانی، یعنی دو نفر ملاهای رأس حکومت و دولت، شرایط امریکا را پذیرفتند و این به رژیم اجازه ادامه سرکوب مردم را میدهد. این نکته بود که من میخواستم در مقاله آقای تربت برای عزیزان، که خودش ایرانیه، به یک ایرانی وطن پرست باید باشه. حالا درسته که من با همه مقالش موافق نیستم، ولی اینا نکات فوق العاده مهمیه. دوباره برمیگردم که تضاد اصلی در جامعه ایران، در کشور ایران، آیا بین دولت و حکومت یا دولت و حکومت با همان علیه اکثریت عظیم مردم، نکته‌ایه که باید بهش برسیم. بنابراین در این حد من فکر میکنم لازم بود صحبت بشه و بر اینکه مسائل دیگه مهمی وجود داره در منطقه، که خطراتی که از بیرون متوجه کشورمون. برای اینکه من نامه دیگه از ایران دارم که اصلا اینقدر ناراحت کننده است که در ایران چی داره میگذره و فرصت نکردم بخونمش و راستش اکراه هم دارم، برای اینکه آدم فوق العاده اذیت میشه. ولی آخر نامش عرض شود که دلم میخواد عزیزان ببینن که در ایران واقعا چی میگذره و چقدر رنجاوره، چقدر رنجاوره. میگه طی این سفر 3000 کیلومتری به مصداق تو مو میبینی و من پیچش مو، در ورای زیبایی های ظاهری، دکوری و توسعه فیزیکی، که میگه تمام ثروت ها رفته توی خانه سازی، جاده سازی، به قیمت از بین بردن زمین های زراعتی و طبیعت ایران، در جستجوی پشت و عمق صحنه مردم بودم و به وضوح قابل مشاهده بود که سرمایه داری لجام گسیخته و سود محور چه بلایی بر سر اقتصاد و فرهنگ کشور و مردم آورده است و پاک کردن آثارش چقدر مشکل است. ولی میخواستم این جمله آخرش رو بگم. اما به هر حال همین قبرستان لوکس بهتر از کشتارگاهی مانند سوریه و یمن است. ببینید مردم رو به چه جایی ضد بشرهای ساکن واشنگتن و تل اویو رسوندن که مردم به همین هم راضیه. میترسن ایران مثل سوریه و یمن و یا عرصبت که سومالی و پاکستان و عرصبت که عراق و افغانستان بشه. همین اکنون که خطر جنگ با توافق هسته‌ای برداشته شده، قدم مثبتی است. حالا ببینید در منطقه چی میگذره و مردم ایران از چی میترسن و در نتیجه امپریالیسم جهانی و صهیونیسم کاری کرده که بین دو سنگ آسیا مردم رو گذاشته. یعنی از یک طرف خطر خارجیه و ضد بشرهایی مثل عربستان سعودی رو اینا دارن مسلح میکنن، از طرف دیگه این حکومت ضد بشر در ایران سنگ زیرین این زیر این دو سنگ ملت ها رو له میکنن. دوباره برمیگرده به سیستم. مقاله میخونم از نیویورک تایمز 21 آوریل، دو نفر مارک مزتی و هلن کوپر اینو نوشتن. فروش اسلحه امریکایی آتشبیار جنگ در کشورهای عربی می شود. عزیزان می دونن که جا به جایی هایی در سنن قول دادم صحبت بکنم که شاه جدید بعد از مرگ ملک عبدالله جا به جایی های مهمی در هیئت حاکمه عربستان به وجود آورده که باید اینا رو ما با دقت دنبال بکنیم. وزیر خارجه این که فوق العاده آدم ارتجاعی و ضد انسانی بود اونو برداشته و آدم پلیدتری که سفیر امریکا در سفیر عربستان در امریکا بوده عادل الجبیر رو آورده و وزیر خارجه‌اش کرد. اینا تمام اینایی که اومدن نوکرای چاکرای حلقه به گوش امریکا هستن. این بنابراین عادل الجبیر رو کردن وزیر خارجه. محمد بن نایف که در حقیقت وزیر کشور بود کردنش ولیعهد که بعد از خود سلمان، برای اینکه سلمان الان 80 چند سالشه و امکان مرگش در سالهای یعنی به زودی خواهد بود، بنابراین از حالا میخشو کوبیده و کیو ولیعهد کرده به جای اینکه قبلی که بسیار از خاندان بسیار دنباله های عبدالله بود، محمد بن نایف. محمد بن نایف مقاله مفصلی من دیروز راجبش میخوندم که این در امریکا رفته دانشگاه، منتها دانشگاهش رو تموم نکرده، عوضش رفته به دانشگاهی که FBI یعنی پلیس سیاسی امریکا، FBI Federal Bureau که به حساب پلیس سیاسی مثل سواک ایران، FBI هم سواک امریکاست. اونجا اینا یه دانشگاهی دارن. محمد بن نایف رفته اونجا 3 سال گذرونده، بعدش اومده در دانشگاه اسکاتلند یارد یعنی سواک انگلیس، اونجا هم 3 سال در مجموع 5 تا 6 سال در اونجا تعلیم دیده، بعدش اومده عربستان و وزیر کشورش کرده که باعث شده هزاران نفر رو دستگیر بکنه. چه شکنجه هایی! فقط سال 2014 90 نفر رو سر بریدن. حالا چقدر دست و پا و بینی و گوش بریدن خدا داند به قول معروف. ولی این وزیر کشور بود. حالا ملک سلمان کردتش ولیعهد، اون وقت وزیر دارایی و وزیر جنگ، در واقع بهش میگن وزیر دفاع، وزیر جنگ و وزیر دربار که شده، پسر 29 ساله خودش که یکی از فشیسترین آدم هاست و تمام به اصلا این جنگی که الان و کشتار و بمباران هایی که در یمن میشه زیر نظر همین هاست. و اینا حالا قراره به کاخ سفید بیان در چهارشنبه آینده. یعنی کابینه یا در حقیقت گروه جدیدی که در عربستان بر سر کار اومدن، نوکرای سرسپرده کامل امریکا و اسرائیل هستند و دست راستی تر از کابینه قبلی و افراد قبلی زمان ملک عبدالله هستند. این رو عزیزان باید بدونند. و در حقیقت امریکا و اسرائیل کوشش میکنند که همه اینها رو به رهبری عربستان یک سازمان و یک چیز نظامی سیاسی به وجود بیارن علیه ایران. تمام علیه ایرانه. یعنی اینا هدفشون اینه که هم سوریه رو از پا در بیارن، عرشبت که هم حزب الله در لبنان رو از پا در بیارن و نقشه بعدیشون هم علیه ایرانه. برای اینکه همینطور که دکتر تربت میگه میگه که اگه این قرارداد امضا بشه، در اینکه سازمان ملل و شورای امنیت اینو امضا زیرش میذاره و طبق ماده 7 شورای امنیت، در حقیقت دو چیز رو این نشون میده: یک، ایران قبول کرده که میخواسته بمب اتم بسازه و بنابراین مطابق به اساس این ماده 7 هر لحظه اگر کوچکترین خطایی بکنه در معرض حمله نظامی قرار خواهد گرفت. یعنی عزیزانی که با خوشبینی فعلا نظرشون اینه که در حقیقت خطر جنگ از سر ایران برداشته شده، به دراز مدت هم باید فکر بکنن و باید فکر بکنن که این قرارداد داستانش چیه. چون آقای به اصطلاح اکبر تربت در واقع به اصطلاح تشبیهش میکنه به قرارداد 1919 که بین لورد کرزن نایب السلطنه انگلیس و بعدش وزیر خارجه انگلیس و وثوق الدوله بسته شد که ما میدونیم به سرانجام نرسید و بالاخره رضا شاه رو بر سر کار آوردن. البته من با این زیاد موافق نیستم، ولی ملت ما از حالا باید بدونم، نه تنها از آقای روحانی و ظریف باید بخوان که به عنوان رئیس شورای ملی امنیت ایران کاری برای زندانی ها و انسان های در حبس باید بکنن، حقایق رو در مورد این قرارداد باید به مردم ایران بگن. این حداقل چیزیه که باید عرض شود. که بنابراین با این کابینه جدیدی که در عربستان درست شده فوق العاده دست راستی، ببینیم حالا امریکا برنامه‌اش چیه. عربستان برای جنگ در یمن از هواپیماهای جنگی F-15 مال شرکت بوئینگ استفاده می‌کنند. خلبانان امارات متحده از هواپیماهای F-16 مال لاکهید مارتین برای حمله به سوریه و یمن استفاده می‌کنند. و امارات به زودی برای گرفتن هواپیماهای بی سرنشین جهت مأموریت‌های جاسوسی علیه کشورهای همسایه قراردادی با شرکت اتامکس به امضا می‌رساند. اینا از نیویورک تایمز 21 آوریل عزیزان. اکنون که خاورمیانه به جنگ‌های نیابتی، حالا ببینید به قول معروف خیلی عذر می‌خوام، پدر سوختگی نیویورک تایمز رو ببینید، جنگ در یمن رو یه جنگ نیابتی میدونه که از یک طرف به اصطلاح عرصت حوتی ها مال ایران هست و اونایی به همین دلیل هم عربستان به نیابت از طرف خودش به اصطلاح داره می جنگ علیه ایران، بنابراین از دو طرف یه جنگ نیابتیه. نمیدید که عربستان در صدد تصرف و اشغال کلش به جزیره عربستان، یعنی شامل یمنه، جنگ نیابتیه. ایران چه نقشی داره اونجا؟ کشاکش های فرقه‌ای رو چی به وجود آورد؟ تضاد بین شیعه و سنی رو در عراق چی به وجود آورد؟ قبل از حمله امریکا به عراق چنین کشاکش وجود داشته در عراق؟ که جنگ علیه شبکه های تروریستی و جنگ هر شبکه تروریستی سقوط کرده است. این وضعیت در کشورهای منطقه که مقادیر عظیمی اسلحه امریکایی انبار کرده بودند، اکنون دارن آنها را مصرف میکنن و درخواست مقادیر عظیم دیگری دارن میکنن. چه کسایی سود میبرن از این قضیه؟ شرکت بوئینگ، لاکهید مارتین، پرشوت L3 و ریتیان. و این در زمانی است که بودجه پنتاگون تا حدودی کاهش پیدا کرده، برای که اینا حالا باید اینا جاشو بگیرن. یک بازار عظیم و رونق کسب و کار برای کارخانجات اساس سازی امریکا به وجود می آورن. این هم وجه دیگه شه. انسان دقت بکنن که اینا اقتصادشون رو چجوری سرپا نگه می دارن. اینو بهش بگن military Keynesianism. یکی از عزیزان اشاره کرده بود که تو که میگی اینا نئو کنسرواتیو ها دنباله میلتون فریدمن هن، میلتون فریدمن اعتراض کرده بود که چرا بودجه دولت حتی در زمان ریگان، زمانی بود که حتی جایزه نوبل بهش دادن، چرا اینقدر بودجه رفته بالا؟ خیلی آشکاره، بودجه اجتماعی که نرفته بالا، بودجه نظامی رفته بالا. نئو کنسرواتیو ها اینن که نه تنها حالا دنباله به اصطلاح از جهت پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سیاست های ریاضتی دنباله به اصطلاح مکتب شیکاگو هست، ولی از جهت دیگه میلیتری کینزیانیزم، یعنی که کینز میگه باید دولت خرج بکنه تا کار به وجود بیاره، ولی اینا صرف تعمیر جاده ها و پل ها و لوله های آب و گاز و امثال هم چه نمی کنن. اسلحه، یعنی در حقیقت بزرگترین مشتری اقتصاد امریکا که یک اقتصاد نظامیه دولت امریکاست که از پول مالیات مردم امریکا عرشبت. اما این چشمنداز خطرناکی از مسابقه تسلیحاتی در منطقهی که صفبندی اتحادها به هم خورده است به وجود می آورد. هفته گذشته وزیر دفاع امریکا، همین آدم فاشیستی که اومده آقای اشتون کارتر به جای به اصطلاح سیز چکریدل اومد، به کنگره خبر داد، همین اشتون کارتر، که در روزهای آینده اشتون کارتر نماینده مستقیم شرکت‌های اسلحه سازی و در درجه اول لاکید مارتینه. همین دیوت که دانالد رمسل بود، دانالد رمسل کسی بود که از 40 سال پیش بغل دست هواپیماهای با چیز لاکید، اون موقع لاکید مارتین نبود، لاکید عکس میگرفت برای تبلیغ. اینا تمام نماینده های شرکت های اسلحه سازی هست که وزیر دفاع امریکا میشن. در روزهای آینده ایشون منتظر کشورهای عربی متحد امریکا که علیه داعش میجنگن، علیه داعش دارن میجنگن، یعنی عربستان، امارات، قطر، بحرین، اردن و مصر، برای خرید هزاران موشک، بمب و دیگر اسلحه ساخت امریکا هستن تا زرادخانه سلاح‌های خود را که خالی شده ام دوباره پر بکنن. هزار میلیون انسان ها باید کشته بشن تا کارخونه های اسلحه سازی امریکا و فرانسه و امثال ها، فرانسه هم همینطور. آقای عرشبت اولند به چه دلیل میاد به امارات مسافرت میکنه برای اینکه هواپیما های رافالیش رو بفروشه؟ یک چنین ضد بشرهای ضد انسانی هستن اینا که به اصطلاح قرار بوده یه زمانی نشانه متمدن تمدنه به اصطلاح اروپا بودن. دولت امریکا در سالهای گذشته روی اسلحه‌ای که به کشورهای عربی می‌فروخت به خاطر حفاظت از امنیت اسرائیل محدودیت می‌گذاشت. اما حالا که دیگه همشون با هم متحدن، اما از اونجا که اسرائیل به کشورهای عربی اکنون عملاً متحد یکدیگر و علیه ایران است، دولت اوباما تمایل زیادی از خود نشان می‌دهد سلاح‌های پیشرفته‌تری به آنها بفروشد، هم به اسرائیل هم به عربستان و امارات. یعنی از یک طرف مردم ایران باید به فکر این چیزا هم باشه، خطرات خارجی، چرا که اسرائیل هیچ مخالفتی با این کار نداره که امریکا آخرین سلاح‌ها رو به عربستان هم بفروشه. یه زمانی میگفت آره اینا دشمن ما هستن نباید بفروشیم. انتونی کورلسمن، تحلیلگر مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژی، میگوید وقتی به مسئله نگاه کنی محاسبه استراتژیک اسرائیل خیلی ساده است. کشورهای جنوب خلیج فارس تهدید برای اسرائیل نیستند، بلکه در برابر ایران موازنه معنیداری ایجاد میکنن، یعنی دشمن ایران هم نه اسرائیل، همشون دست به دست هم دادن علیه ایران. تحلیلگران مسائل نظامی و متخصصین امور خاورمیانه میگویند آشوب در منطقه و تصمیم کشورهای ثروتمند عرب به مبارزه علیه ایران برای برتری در منطقه موجب خرید سلاح‌های آخرین با آخرین تکنولوژی ها از شرکت های اسلحه سازی امریکا خواهد شد. امریکا اینو میخواد. سال گذشته عربستان 80 میلیارد دلار صرف خرید اسلحه کرد. 40 تا 50% از مردم 29 میلیون مردم عربستان بیکارن و در شرایط بردگی زندگی میکنن. با شطور 80 میلیارد دلار اسلحه خریدن. ما با چنین چیزایی سر کار داریم. اینا دوستای امریکا، اینا دوستای اروپا، اینا دوستای انگلیس هست، اینا دوستای آلمان هست. اون وقت به ما میگن شما غرب ستیزی، شما ارتباط امریکایی ستیزی. این کسایی که این حرفا رو میزنن که خودشون انسان ستیز، تمدن ستیز و واقعا دشمن بشریت هست. ما انتقادمون به این چیز هست، نه به مردم امریکا، نه به مردم انگلیس، نه به مردم فرانسه. این 1% بالا هر شبت که این 80 میلیارد بیش از فرانسه و انگلیس بوده و چهارمین بازار خرید اسلحه شده است. عربستان، امارات سال گذشته 23 میلیارد دلار اسلحه خرید است که 3 برابر خرید آنها در سال 2006. قطر، شیخ نشین دیگر، سخت مشغول خرید اسلحه است و سال گذشته 11 میلیارد قطر. این کوتوله فقط یه 11 میلیارد دلار صرف خرید هلیکوپترهای تهاجمی، تهاجمی آپاچی و سیستم های دفاعی هوایی پاتریوت و جاولین. حال این کشور نیم وجبی که بهش میگه تاینی کانتری، قطر واقعا چیه؟ میخواهد دست به خرید شمار بزرگی از هواپیماهای F-15 به جای هواپیماهای میراج فرانسوی بزند. مقامات قطر قبل از آمدن به واشنگتن که چهارشنبه قراره برن، قرار است لیست مفصلی از خرید سلاح تحویل مقامات امریکایی بدهند. برنامه امریکا اینه که اینا رو تا دندون مسلح بکنه که خودش تا حدی عقب بکشه و نیروهاشو بفرسته چین رو محاصره بکنه. سیاست اینه فعلا و این چه خطر عظیمی ایجاد میکنه. ولی البته پشت اینا هم هست پادگان ناوگان پنجمش اونجاست، تمام پایگاهش اونجاست. ولی من راجع به بلک واتر با عزیزان اگر فرصت بشه، شرکت های اسلحه سازی امریکا دنبال پول هم. شرکت بوئینگ سال 2011 دفتر نمایندگی در قطر برپا کرد و لاکید مارتین دفترش را در آنجا امسال افتتاح کرد. چرا که نه؟ برای اینکه آینده می‌بینن برای فروش سلاح‌هاشون. شرکت لاکید مارتین می‌خواهد درآمد خود از فروش اسلحه به کشورهای خارجی را به 25 تا 30 درصد برساند تا کاهش نسبی فروش اسلحه به پنتاگون بعد از بعد از 11 سپتامبر که ما میدونیم فروش اسلحه به طور وحشتناک از طرف پنتاگون رفت بالا، ولی حالا که یه قرار فروکش کرده باید جاهای دیگر رو پیدا بکنه. دستگاه های امنیتی امریکا میگوین که جنگ در خاورمیانه سالها طول خواهد کشید. موقعی که اینو پیشبینی بکنن یعنی کشورهایی که پس از دیگری باید به نابودی کشیده و کشورهای منطقه را خواهان خرید هواپیماهای F-35 که پیشرفتی در این هواپیمای جنگی امریکا خواهد کرد. شبت که مدیر اجرایی مجمع خلای سلاح میگوید بخش وسیع از سلاح‌های امریکا که در یمن از آنها استفاده شده علیه مردم غیر نظامی ازشون استفاده میشه. این وضعیتیه که در نمیرسم راجع به بلک واتر صحبت بکنم، برای اینکه در برنامه نیم ساعته IFT TV اونو من باز کردم که نقش بلک واتر که حالا اسمشو به ZXE تریپل کانوپی تبدیل که همینجوری اسمشو عوض میکنه، ولی صدها هزار تروریست در پایگاه های عربستان، امارات، قطر، امریکا اردن تربیت میکنن برای اینکه کشورهای سوریه رو، لبنان رو، عراق رو به نابودی بکشن توسط همین شرکت بلک واترز. دلم میخواد یه نقل قول من از ایزنهاور برای عزیزان بیارم برای شناخت سیستم. ما سیستم رو باید بشناسیم. ایزنهاور خود جنرال بوده، یه زمانی البته رئیس دانشگاه کلمبیا شد ولی بعدش رئیس جمهور شد، که ما میدونیم در زمان اون بود که کودتای 28 مرداد صورت گرفت. سال بعدش در گواتمالا کودتا کرد و وزیر خارجش و رئیس CIA ما میدونیم چه کسایی، برادران دالس بودن که از آدم خارترین و ضد بشرترین افراد بودن. با همه اینا کاش الان ایزنهاور رئیس جمهور امریکا بود. ببینید چی میگه. عزیزان میدونن که در نطق خداحافظیش ایزنهاور در اومد گفت که اگر مجتمع نظامی صنعتی در این کشور تسلط پیدا بکنه دموکراسی امریکا از بین خواهد رفت. آیا واقعا پیشبینیش پیغمبرگونه نبوده؟ کاملا الان مشخصه که این کشور چطور به طرف به سرعت، به قول پال کریگ رابرت، به طرف فاشیسم میره. منتها نه فاشیسم نوع ایتالیایی، نه فاشیسم نوع آلمانی، بلکه فاشیسم نوع انگلو ساکسون ساکینیستی که فاشیسم قرن 21 فاشیسم ساکینیستی انگلو ساکسونیه که الان ما چهرشو در بسیاری از جاها داریم میبینیم. هر تفنگی که تولید میشود، هر کشتی جنگی که به آب انداخته میشود، هر موشکی که پرتاب میشود، در نهایت و کلام آخر به معنای دزدی از آنهایی است که گرسنه‌اند و غذا به آنها نمیرسد. آنهایی که در معرض سرما هستند و لباس ندارند. این جهان پر از اسلحه فقط به بهای خرج پول تمام نمی شود، بلکه هدر دادن عرق جبین کارگران، نبوغ دانشمندان و امید فرزندان آنهاست. ایزنهاور اینو میگه، این حقیقت. ولی سیستم که به ایزنهاور گوش نمی کن. اینا بعد از اینکه کنار رفتن معلومه که یه رگه های انسانیت مثل کارتر تا زمانی که رئیس جمهور بود چه جنایاتی کرد، ولی بعدش اون به اصطلاح رگه های انسانیش خودش رو ظاهر کرد. ایزنهاور به این طریق مخارج یک بمبستن سنگین و مدرن مساویست با ساختن یک مدرسه مدرن آجوری، یعنی محکم، در بیش از 30 شهر. با پولی بمب‌افکن میشه در 30 شهر مدرسه آجوری ساخت مدرن. دو کارخانه برق که هر یک به شهر 60,000 نفری برق میرسونن. دو بیمارستان خوب و کاملا مجهز. 50 مایل جاده سیمانی، نه اسفالت، سیمانی. ما برای یک هواپیمای جنگی پول نیم میلیون بوشل گندم میپرداشیم. بوشل گندم مثل واحد مثل سنجش غله است در امریکا. برای هر ناف شکن پول خانه هایی را هزینه میکنیم که میتوانند بیش از 80,000 نفر مسکن دهند. بعد میگه که این به هیچ رو راه زندگی نیست، به هر مفهومی، in any sense. زیر سایه تهدید جنگ این بشریت است که به صلیب آهنین کشیده می شود. اینا رو ایزنهاور میگه. پس هم چند کلمه، حالا ببینید در همون زمان و بعد از ایزنهاور، در حقیقت از زمان خود ایزنهاور، این ضد بشرها جنگ ویتنام را آغاز میکنه. از یه مقاله‌ای که دینا بیسالی در انفورمیشن کلیرینگ هاوس اول ماه مه نوشته، میگه که 30 آوریل 1975 تجاوز امریکا به ویتنام پایان یافت، اما پیامدهای آن پس از 40 سال هنوز ادامه داره. امریکا 7 میلیون تن بمب روی مردم ویتنام ریخت که 10% آن منفجر نشده، یعنی 700,000 تنش هنوز منفجر نشده. حالا ببینید بعد از 40 سال چند ده و 100,000 نفر ویتنامی کشته و زخمی شدن در اثر همین بمب‌هایی که منفجر نشدن. سیستم رو بعد از اینجا بشناس. از اون موقع تا به امروز 100,000 ویتنامی مرد و زن و کودک را کشته و زخمی کرده است. 1 میلیون کودک ناقصال خلقه در اثر 20 میلیون گالون یعنی 80 میلیون لیتر مواد کشنده سمی درختان و گیاهان برای نابودی جنگل‌های بارانزای ویتنام. جنگل‌های بارانزای ویتنام رو به کلی نابود کردن و چندین نسل از جانوران نادر رو به کلی مقطوع نسل کردن، نابود کردن در ویتنام. ماده سمی اصلی ایجنت اورنج که 10,000 سرباز امریکایی رو هم بیمار کرده و تو همین به اصطلاح چیزای Veteran Administration تو این بیمارستان هاشون دارن به سر میدارن، چی سرطانزاست ایجنت آرنج. قربانیان اصلی بمب‌های منفجر نشده و مواد سمی در درجه اول دهقانان ویتنامی و خانواده های آنها هستن. بعدش صحبت از نابودی جنگل ها و محیط زیست ویتنام میکنه و دهانو از جانوران نادر در ویتنام به کلی به نابودی کشیده شدن. یه نقل قول دیگه میارم از مجله آخرین شماره مجله مانتلی ریویو، مقاله مفصلی داره که عزیزان میتونن بخوننش، به اصطلاح شماره ماه می مانتلی ریویو به قلم مایکل ییتس. دست کم 4 میلیون نفر در حملات نظامی امریکا کشته شدن که لااقل 2 میلیون نفر آنها غیر نظامی بودن. جمعیت ویتنام در اون موقع 19 میلیون نفر بود و جمعیت امریکا 180 میلیون. از اگر حساب بکنیم این به معنای اینه که از 180 میلیون جمعیت امریکا 38 میلیونشون کشته شده باشه. 5.3 میلیون نفر زخمی شدن و 3 برابر جنگ جهانی دوم روی سر مردم ویتنام بمب ریخته شد. 19 میلیون گالون سم هربیساید، در واقع همون آرنج ایجنت آرنج هستش و مواد سمی دیگه، 19 میلیون گالون که گیاهکش در واقع برای از بین بردن جنگل ها. 9,000 از 15,000 روستاهای ویتنام نابود شدن. در ویتنام شمالی هر 6 شهر صنعتی به کلی ویران شدن، 28 شهرستان از 30 شهرستان و 96 شهرک از 119 شهرک با خاک یکسان شدن. از پایان جنگ تا حال بمب‌های منفجر نشده تا حال 42 هزار نفر را کشته و 10 هزار نفر را زخمی و فلج کرده است. علاوه بر ویتنام 3 میلیون تن بمب روی مردم کامبوج ریخته شد و 2,756,000 خورده ارتباط حدود 3 میلیون تن بمب روی مردم لاوس ریخته شد و بخش عظیمی از جنگل های بارانزای ویتنام از میان برده شد. این چیزایی که در جهان داره میگذره. میخواستم اشاره بکنم به جنگ دوم جهانی که باز همینا ارمغان نظام سرمایه‌داری به بشریت، که در واقع الان به اصطلاح 70 سال پایان این جنگ و شکست نازی‌ها در فدراسیون روسیه امروز جشن گرفته شده و الان در حال انجامه یا بوده، و نه امریکا و نه سرسپرده‌هاش در اروپا نذاشتشون امریکا در این مراسم شرکت بکنه. در واقع به نظر من دلیلش خیلی آشکاره، برای اینکه نازیسم و فاشیسم دوباره داره سر بر میاره و در نتیجه اینا هم دارن تاریخ رو تحریف میکنن، که فرضاً به اصطلاح اون کورهای آدم سوزی و به اصطلاح اون اردوگاه‌های آدم کشی نازی ها رو میگن این روسیه نبوده که اومده اونجا رو چیز کرده، ارتش سرخ نبوده، اینا اوکراینا بودن که الان روسیه هم به اوکراین حمله کرده، بنابراین ما باید علیه روسیه الان جشن برپا بکنیم، من شرکت بکنیم در این مراسم حساب شکست نازی ها، چون نازیسم و فاشیسم فقط در اوکراین سر بر نیاورده، در کشورهای کناره بالتیک عزیزان ببینن چی داره میگذره، در لتونی و لیتوانی و استونی، در لهستان نئونازی ها به نئوفاشیست ها واقعا، ولی در کشورهای اروپایی دیگه چی؟ به این ترتیب میخواستم این رو عرض بکنم که ملت شوروی 27 میلیون در این جنگ کشته داد. موقعی که آلمان نازی 1941 در ماه ژوئن 1941 به روسیه حمله میکنه، هنوز یادم نمیره، من 5-6 سالم بود اون موقع، پدر بزرگم عجیبه که این حرفش یادم مونده، موقعی که هیتلر به روسیه حمله کرد گفت خاک تو سر شکست خورد، در حالی که تمام مثلا مردم ایران طرفدار هیتلر بودن، خیلی هاشون میخواستن که انگلیس شکست بخوره، گفت خاک تو سر شکست خورد. در حال و ملت شوروی مقاومتی که کردن بی‌نظیر در تاریخ بوده، 34 میلیون نفر رو بسیج کردن، در امریکا حتی در امریکا 300 تا 400 هزار نفر رو بسیج کردن، در انگلیس کمتر از اون، کل کشته های امریکا و انگلیس و عرصوت که فرانسه و تمام متحدینشون به 1 میلیون نفر نمیرسه. آلمان آره 3 تا 5 میلیون کشته داد، ولی شوروی سابق 27 میلیون کشته داد و نازی ها اگر شوروی اینا رو شکست میداد اینا میتونستن جلوش رو بگیرن. موقعی که گذاشتن شوروی با خاک یکسان بشه و هم آلمان و هم روسیه تضعیف بشن، بعد اون وقت نیروهاشون رو در نورماندی پیاده کردن و یک به حساب جبهه غرب، قبل از اون جبهه غرب تشکیل ندادن تا هیتلر بتونه شوروی رو نابود بکنه، قصدن این کار کردن و از ابتدا برنامه‌شون این بود که بذارن آلمان و شوروی همدیگر رو خرد و متلاشی بکنن تا آقایان بیان و پیروز بشن. و الان تاریخ رو چطور می‌نویسن در امریکا؟ که پیروزی از آن ما بوده، شوروی ابدا، اینا یه مش کمونیست بودن که باید محکوم بشن. به هر حال اینم جزء اون چیزایی که باید ببینیم در قرن 21 چی داره می‌گذره و چطور فاشیسم و نازیسم، در حقیقت نئونازیسم و نئوفاشیسم در قرن 21 چطور داره سر بر میاره در خود امریکا و در کشورهای در حقیقت غرب، و اینها رو باید مواظب بود. و اینا نه تنها با نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها در اوکراین همکاری میکنن، با نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌های اسلامی در عربستان، یا با آقای عبدالفتاح السیسی که یه نازی اونم نشون داد چهرهش واقعا. یه زمانی مردم مصر و یا خود من در این برنامه فکر میکردیم که مثلا امیدهایی میشه به این آدم، ولی کاملا مشخص کرد که بسا یک نئونازی و سرسپردی کامل بسا عربستان و نئونازی های داعشی و سلفی و حسب که مال عربستان هستن همه اینا. به هر حال میخواستم راجب اینا فقط 5 دقیقه وقت که مونده فقط یه اشاره بکنم. در واقع در دنبالی پاسخ به سوالات از هفته آینده دوباره پاسخ به سوالات عزیزان رو من دنبال خواهم کرد، ولی لازمه یه جنبه قضیه روشن بشه، چون من یه نقل قول آوردم از جیمز مدیسون که در حقیقت یکی از بنیانگذاران در حقیقت founding father و اصلاً که از نویسندگان اصلی قانون اساسی امر، که میگه ثروت و مکنت بستگی به استعداد داره. هر کسی استعدادش بیشتره، ملک بیشتری داره، دارایی های بیشتری داره، اصلاً که و غیره و غیره. من نقل قول مستقیمش رو هفته گذشته برای عزیزان خوندم که واقعا خیلی حداقل در امریکا، در ایران نه، برای این که در ایران براشون مشخصه که فرزان قاجارها که ثروتمندان ایران بودن کیا بودن، واقعا با استعدادترین بودن، یا رضاشا که در واقع تیمارچی بسا اسبهای هر شبت که سفارت بلژیک بوده، سوئد بوده، کجا بوده، بعدش قزاق میشه، بعدش هم شاه میشه و در عرض چند سال بزرگترین مالک و بزرگترین ثروتمند ایران میشه. آیا رضا شاه با استعداد بیشتری داشته یا تقیه ارانی و یا حتی تیمورتاش یا داور، یعنی دوستان خودش، از اونا باهوشتر بوده که به دست خودش مثلا از بین رفتن، و یا محمد رضا شاه که در حقیقت لااقل در زمان قاجار در بین دربار قاجار کلی نویسنده، شاعر، خطاط، متفکر، قوام السلطنه، مصدق السلطنه، اینا همه شون مال قاجار بودن. در خاندان پهلوی یه نفر به ما نشون بدی که استعدادی داشته باشه جز اینکه خلبانی یاد گرفتن. و میرسیم به جمهوری اسلامی که در واقع حالا باید ببینیم که نبیه آقای ربانی شیرازی به دلیل استعدادش بوده که تونسته یک پرشه یک میلیاردی زیر پاش باشه، حالا یا زیر پای گرفرندش باشه، دوست دخترش باشه که اینجوری با سرعت 200 کیلومتر در ساعت بره. حالا جالبه که این پسر نامزدم داشته، مقاله مفصل نیویورک تایمز راجع به این قضیه نوشته که این پسر کی بوده و کیه داستانش. یعنی در حقیقت امر به معروف و نهی از منکر برای آقایان و آقازاده ها و نوه هاشون نیست، برای مردم ایرانه. نهی از منکر برای اینا ابدا برای آقازاده. ولی منظورم اینه که مردم ایران این حرف جیمز مدیسون به هیچ وجه براشون قابل پذیرش نیست که ثروت ها به دلیل استعداده. ولی در غرب هم من میخواستم اشاره بکنم که واقعا آقای ادمسون قمارخونه دار که صاحب 60 میلیارد دلاره، استعدادش از یه آدمی مثل، اولا در غرب درسته که در سیستم سرمایه‌داری انسانهای بسیار با استعداد ما داشتیم، هرچند که گرام بل فرزان تلفن رو اختراع میکنه، هر سبت که آقای ادیسون لامپ به اصلاح چیز و ده ها اختراع دیگه داشته، هنری فورد، یا حتی بگیم آقای هر سبت که بیل گیت یا هیولت پکر که دو نفر بودن که بعدن شرکت عظیم به اصلاح کامپیوتری درست کردن، یه نفر هیولت و یکی پکر که از یه گاراژ درسته، از این کارآفرینان به اصطلاح که هر سبت که چیز خیلی راجبش صحبت میکنه، یکی از اساتید پال سویزی بگذاریم، از اینا هست، ولی هیچ کدوم از اینهایی که واقعا استعدادهای عظیمی داشتن و این اختراعات و ابداعات رو به وجود آوردن میلیونر و میلیاردر نشدن. همین آقای بیل گیت هیچ کدوم از اینا رو کشف نکرده، فقط یک مدیریت خوب و یه آدم به اصطلاح دزد به اصطلاح تکنولوژی که خیلی خوبه، که خیلی از چیزاش رو در حیات از اپل گرفته، دزدی به اصطلاح تکنولوژی کرده. یعنی به دلیل استعدادها نیست، بلکه به دلیل جابجایی قدرت و از طریق اعمال زور و از طریق اعمال زور حتی خشونت‌آمیزه که یک عده در بالا ثروتمند میشن و یک عده در اکثریت عظیم در حقیقت فقیر و یا طبقه متوسط میمونن. میخواستم اینو عرض بکنم که ما به حرف جیمز مدیسون در این حال باید فکر کنیم که از نظر تاریخی این حرفش که حرف لیبرال دموکراسی یا دموکراسی لیبراله که در حقیقت به اصطلاح قرار بوده که به اصطلاح تا الی غیر النهایه ادامه پیدا بکنه، به هیچ وجه حرف جیمز مدیسون پایه علمی نداره. تا زمانی که طبقات وجود داره، حالا اینو میخواستم عرض بکنم، فقط یه دقیقه بیشتر وقت نمونده، آنچه که من از جیمز مدیسون خوندم در واقع ایدئولوژی بورژوازی لیبرال. بنابراین بورژوازی لیبرال ایدئولوژی داره، طبقه کارگر هم ایدئولوژی داره. تا زمانی که طبقات وجود دارن ایدئولوژی وجود داره، ایدئولوژی زمانی از بین میره که طبقات از بین برن و هر طبقه همینطور که طبقات بالا ایدئولوژی خودشون رو دارن، خرد بورژوازی مثل رالف نیدر، رالف نیدر واقعا ایدئولوژی طبقه متوسط امریکا رو نمایندگی میکنه، یه عده هم ایدئولوژی طبقه کارگر رو نمایندگی میکنن. بنابراین ایدئولوژی تا زمانی که طبقات وجود داره وجود خواهد داشت و باید منتها ببینیم ما طرفدار کدوم یکشیم. فرزاد جان خیلی ممنون، وقت من تمامه، هر شبت که عزیزان میدونن 9 شب برنامه تکرار میشه و بعد به شخص به هر شبت که هم به دانشجو تیوی هم به IFT تیوی میره و بعدش هم به سایت خودم محیط.org میره که عزیزان اون زیر میبیننش، تغییر کرده یه محیط.گلشن.com نیست، و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی، عدالت اجتماعی و توییتر خواهد رفت. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.